ندیدم شهی در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو. تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرایی تو. نداری به کویت ز من بی نواتر، ندیدم کریمی به تاهایی تو. نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو. نداری غلامی به تنهایی من، ندیدم غریبی به تنهایی تو. نداری اسیری به شیدایی من، ندیدم کسی را به آقایی تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد و برنامه خودمون رو با این برکت آغاز میکنیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما بیننده های عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. انشالله که جمعه خوبی داشته باشید، جمعه خوبی بوده باشه برای شما عزیزان و در خدمت شما هستیم با عصر انتظار، برنامه‌ای که سعی میکنیم سوالات، دغدغه های ذهنی و مسائل مهمی که در زندگی روزمره برامون پیش میاد رو از دیدگاه انتظار و مهدویت بررسی کنیم و به نتایج خوبی هم برسیم. تا انتهای برنامه در کنار ما باشید لطفا. اجازه بدید که با مهمان و کارشناس برنامه‌مون استاد رضای بزرگوار سلام علیکی بکنیم و بعد هم برسیم به موضوع این هفته برنامه خودمون. سلام و عرض ادب خدمت شما. خیلی خوش اومدید استاد.
و علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم به نوبه خودم خدمت شما جناب آقای رجایی و بینندگان فرهیخته و عاشق و شیداتون، عاشق و شیدای حضرت حجت ابن الحسن سلام الله علیه، عرض سلام و ادب و احترام دارم. ایام دهه اول ماه ذی‌الحجه و ورود به ماه ولایت مولا امیر المؤمنین سلام الله علیه و ایام گرامی حج ابراهیمی رو خدمت شما و بینندگان عزیزمون گرامی میدارم و تبریک عرض میکنم. انشالله که ایام پرخیر و برکتی رو پیش رو داشته باشند و انشالله که در همین ایام و در همین مناسبت ها فرج پر نور و سرور حضرت و اربابمون رقم بخوره به برکت زجه هایی که انشالله به خصوص حجاج و زوار بیت الله الحرام در صحرای عرفات خواهند داشت.
انشالله انشالله که این اتفاق زیبا هرچه زودتر در واقع رقم بخوره. دعای بسیار زیبایی بود که لحظه فکر کردن بهش هم باعث سرور و خوشحالی میشه. این اتفاق بسیار زیبا. عرض کنم به خدمتون که ساعت هفته گذشته خاطرم هست، بیننده های عزیزمون هم حتما یادشون میاد که بحثی داشتیم به نام در واقع راهکارهایی که بتونیم از طریق اونها به جایی برسیم که خانواده هامون، کانونی به نام خانواده، جامعه کوچکی به نام خانواده، که این خانواده بیشتر آشنا بشه با بحث مهدویت، با بحث انتظار که مهمترین بحث عصر حاضر در جهان میتونه باشه، این بحث انتظار و مهدویت. و حالا یادم میاد که شما یه سری موارد رو مطرح کردید برای اینکه هم بنده بهتر یادم بیاد و در واقع مرور بشه برام و هم بیننده های عزیزی که خاطرشون هست براشون یک یادآوری بشه. یه لطفی کنید مباحث جلسه گذشته رو خیلی خلاصه بهش اشاره بفرمایید و بعد هم بریم حالا برای تکمیل کردنش سراغ موضوع این هفته.
عرضم به خدمتتون یک نمای کلی و شمای کلی اگر بخوایم ارائه بکنیم از آنچه که در جلسه قبل خدمت بینندگان فهیم و فرهیخته شبکه عرض شد، گفتیم که برای به دست آوردن و به دست دادن راهکارهای افزایش معرفت در خانواده و در یک خانه مهدوی نخست لازمش اینه که ما یه آشنایی با فضای کلی بحث حرکت بشری داشته باشیم و نقشی که تربیت در اون حرکت کلی ایفا میکنه و اون نکته ثقلی که در جلسه قبل روش تأکید داشتیم و یه مقدار در موردش دغدغه‌مندانه سعی کردیم صحبت بکنیم این بود که مهمترین رکن تربیت در خانه و خانواده بر اساس اون فضای امن و امان و ایمنی است که در این چهار دیواری شکل میگیره. اون فضای امن و امان و ایمنی که در چهار دیواری به نام خانه و در جمعی به نام خانواده شکل میگیره بهترین و مهمترین عامل و رکن هدایت اون فضا به سمت مطلوبه، به سمت مقصده، به سمت هدفه و تا اون فضا شکل نگیره، اون مهمترین رکن شکل نگیره نباید و نمیشود انتظار به اصطلاح تربیت و خروجی های موفق از اون چهار دیواری رو داشت. گفت از کوزه همون برون تراود که در اوست. در یک چهار دیواری پر آشوب خروجی به اصطلاح امن و امانی نباید توقع داشت و نباید انتظار داشت. این نمیخوام دوباره برگردم به مباحث گذشته، این اون رکن اصلی بود و اون فضای کلی بود که در جلسه قبل در موردش صحبت کردیم و حالا انشالله اگر توفیقی باشه در این جلسه یه مقدار این بحث رو بیشتر واکاوی میکنیم و بیشتر در موردش صحبت میکنیم. عرضم به خدمتتون اما بحث تربیت، بحث شیرینی که متاسفانه در بسیاری از خانواده ها مورد غفلت واقع میشه و متاسفانه همونطور که قبلا هم اشاره شد با یک جایگزین های نامناسبی تلاش داریم و تصمیم داریم که جای خالی رو با گزینه های نامناسب پر بکنیم. متاسفانه اما در بحث تربیت باز من یک مقدمه کلی رو عرض بکنم خدمتتون تا برسیم به اون نکته که میخوام عرض بکنم. تو بحث تربیت مهدوی وقتی میخوایم وارد بشیم ما یه مجموعه از معارف و شناخت‌هایی داریم که اسمشو میگذاریم معارف مهدوی. این معارف مهدوی یک کل مستقل و جداگانه از کل معارف اسلامی نیست. اصلا مهدویت تافته جدا بافته از اسلام نیست. یه وقتایی که بحث میشه بر این که آقا به اصطلاح ما میخواییم به خصوص برای مهدویت کار بکنیم، این مشکل اساسی خودش نشون میده که مگه مهدویت جدای از اسلامه؟ مگه مهدویت چیزی غیر از اسلامه؟ چطور شما میخواین مثلا عرض میکنم نیروسازی بکنین برای امام زمان فارغ از این که شاخصهای اسلامی رو بخواین در نظر بگیرید؟ یه چیزیه که به ظاهر تو ذوق میزنه. اگر این مثل این مناسبت پر نور و سروری که پیش رومون داریم و انشالله یکی دو هفته دیگه توفیقی باشه قدم در فضای ولایت مرتضی علی خواهیم گذاشت و در جشنهای به اصطلاح پرسرور و زیبای عید قدیر وارد خواهیم شد، چطور مباحث قدیر و مباحث امیرالمؤمنین مرتبط با امیرالمؤمنین سلام الله علیه جدای از اسلام نیست؟ یه چیزی نیست که اگه ما بخوایم این رو توضیح بدیم بگیم آقا خب حالا اسلام میگذاریم کنار، مباحث اسلامی رو میگذاریم کنار، وارد مباحث قدیر میشیم. این هم جزئی از مباحث اسلامیه. مهدویت هم همینطوره. مهدویت هم جزئی از مباحث اسلامیه. این تو ذهنمون باشه و ممکنه این سوال پیش بیاد که یقینا هم پیش میاد، خب اگر این چنینه پس یعنی چی راهکارهای افزایش معارف مهدوی در خانواده؟ خب این همون راهکارهای افزایش معارف اسلامیه دیگه، مگر چیز دیگه‌ای هم شما دارین؟ اگر این هم بخشی از اون مجموعه کلی و اون نقشه راه کلیه، دیگه راهکار جداگانه نداره. هر راهکاری که شما برای توسعه اعتقاد به اسلام و اعتقاد به الله، اعتقاد به خداوند به عنوان اصل هستی و همه هست هستی، هر چیزی اونجا میگین اینجا هم بگین. این که دیگه به اصطلاح توضیح بیشتر نداره که. این حرف درستیه. مهدویت و معارف مهدوی جزی از نظام اسلامی و اون به اصطلاح نقشه راهیه که در اسلام به نام اسلام تدوین شده. ولی کجاست؟ ولی اینجاست که وقتی شما معارف مهدوی رو یک تعریف خاصی ازش میکنین که حالا بهش میرسیم، نشون میده که شما در فضای اسلامی با یک گوشه خاصی از اون سر کار دارین، با یک بخش ویژه‌ای از اون سر کار دارین که این بخش ویژه به خاطر ویژگی‌های منحصر به فردش راهکارهای خاص خودشو داره. شما یک فضای فکری و کلی از اسلام دارین، یک حرکت کلی داریم به نام اسلام، دین، ان الدین عند الله الاسلام. در کنار این اسلام یک فضای معارف مهدوی داریم. معارف مهدوی رو ما به چی میگیم؟ مهدویت و مهدوی یعنی آن چی که مربوط به امام زمان میشه، آن چی که مربوط به شخصیتی میشود به نام مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف و سلام الله علیه و علی آبائه. اون چه که مربوط به امام زمان میشه به لحاظ این که مهمترین و اساسی ترین وظیفه و مقصد و اون چه که از امام زمان انتظار میرود حکومت جهانی است. اصلا مهدویت مطرح شد به عنوان اون به اصطلاح ترسیم آینده‌ای که در اسلام صورت گرفته، آینده نگری اسلامی، آینده تعریفی اسلامی، تعریفی که اسلام از آینده داره. پس رکن اساسی مهدویت، درست مهدویت خب باز خودش یک عنوان عام میشه که کلی زیر مجموعه برای خودش پیدا میکنه، ولی اون رکن اساسی مهدویت میشه حکومت جهانی حق، حکومت جهانی صالحان، الارض یرثها عبادی الصالحون به تعبیر آیه قرآن، زمین به عباد صالح قرار برسه و واگذار بشه. پس معارف مهدوی هم بدون تردید با نگاه حکومت جهانی پردازش میشه و بهش پرداخته میشه. اصلا نمیشود به معارف مهدوی پرداخت منهای حکومت جهانی. امام زمان به حکومت جهانیش شناخته میشه. یملع الارض عدلا و قسطا بعدما یا کما ملع ظلما و جورا. اصلا کار ایشون اینه. امام زمان رو به عدالت جهانیش میشناسن. چه تو فضای شیعی، چه تو فضای اهل تسنن و چه موعودی که دیگران بهش باور دارن. ادیان ابراهیمی و غیر ادیان ابراهیمی بهش باور دارن. اون موعود قراره بیاد دنیا رو زیبا بکنه، آباد بکنه، قشنگش بکنه. پس معارف مهدوی تحت سیطره و چتر حکومت جهانی قرار میگیره و اون حکومت جهانی به همش سایه میندازه. لذا معارف مهدوی یک ویژگی خاص پیدا میکنه توی کلیت اسلام، تو کلیت دین خدا، دین حق. تو کلیت دین حق حکومت جهانی مؤمنان و حکومت جهانی خداوند در زمین، در گستره زمین یک به سبب پنجره ویژه براش باز میشه. شما وقتی میخواین مسلمان باشین یه کاری باید بکنین. میخوام نتیجه بگیرم از این بخش صحبتم. وقتی میخوام مسلمان باشم یه کاری باید انجام بدم. وقتی میخوام این اسلام رو در پیرامون خودم گسترش بدم یه کارایی باید انجام بدم. ولی وقتی توی این اسلام دنبال حکومت جهانی هستن، اون دیگه فضا فرق میکنه. با اون فرمون دیگه نمیتونم جلو برم، باید یه مقدار برنامه ریزی هامو تغییر بدم. لذا معارف مهدوی ویژه میشه، زیر مجموعه اسلامه، چتر اسلام برش سایه انداخته، چیزی جدای از معارف اسلامی نیست. ولی به خاطر اینکه قرار این اسلام در گستره جهان، در پهنه جهان گسترده بشه، در کل گیتی حکم فرما بشه، خود این حکم فرمایی یک راهبردها و راهکارهای خاص خودشو داره، یک فضای خاص خودشو میطلبه، پژوهش خاص خودشو میطلبه. روی این حساب پس باز تکرار میکنم، معارف مهدوی در عین اینکه از معارف اسلامی جدا نیست و سوا نیست، در عین حال امتیازهای خاص خودشو داره. پس میطلبه که ما برای راهکارهای افزایش محبت، اعتقاد و عشق به امام زمان در خانه و خانواده یک فضای جدیدی رو باز بکنیم، یک محور جدیدی رو بگشاییم و یک نگاه چشمامون رو بشوییم، چشمها رو باید شست، چشمها رو بشوریم و یک جور دیگری به معارف مهدوی در ضمن معارف اسلامی نگاه بکنیم. این مقدمه رو عرض کردم به خاطر اینکه این نکته واقع جا بیفته برای هم من هم بینندگان عزیز، که تصورمون نشه که خب هر کاری که توی مسلمان بودن خودمون و بچه هامون انجام میدیم کافیه دیگه، این برای امام زمان بسه. خوبه ولی کافی نیست. خیلی خوبه، تا مسلمان نباشه طرف نمیتونه به امام زمان برسه، ولی با مسلمان بودن نمیشود همه چیز حکومت جهانی رو حل کرد. باید یک تعریف‌های خاص خودش، یک فضاهای خاص خودش رو در نظر بگیریم تا بتونیم به سمت مهدویت و گسترش معارف مهدوی در جامعه پیش بریم.
پس با این توضیح که شما فرمودید، مسلمانی لازم هست اما کافی نیست.
کافی نیست،
اصلا کافی نیست، و باید حالا اون مواردی که قرار است بهش اشاره بکنیم هم رعایت بشه تا بتونیم به اون حالا اون نتیجه نهایی، به اون انتهایی که جلسه قبل فرموده بودید، انتهای تاریخ، اون نتیجه تاریخی که فرمودید خداوند مقدر کرده و ما هم باید یه سری کارها رو انجام بدیم که نقش درستی داشته باشیم برای اون پایان تاریخ به امید خدا برسیم. درسته؟
بله. من باز به خاطر اینکه یه بخش دیگه از این ماجرا روشن‌تر بشه و کم کم نزدیک بشیم به اون فضای بله، راهکارها و اینکه خودش کم کمک راهکارها خودشون سرک از این دل مباحث سرک بکشن و یه مقدار خودشون رو نشون بدن و بینندگان فهیم فرهیخته ما خودشون کم کم متوجه بشن که قراره در مورد چه مسائلی با هم صحبت بکنیم، یه اشاره بکنم، حالا هر زمان هر مقداری که وقت فرصت داد توی این بخش یه اشاره بکنم تا انشالله بقیهش در ادامه مباحث. ببینید، شما وقتی صحبت از حکومت جهانی میکنین و صحبت از این میکنین که قرار گستره گیتی تحت یک حکومت یک پارچه قرار بگیره، حکومت واحد و یک دست قرار بگیره، حرفش اصلا از دهان آدم که میخواد خارج بشه، به قول حالا قدیمی ها ممکن آدم یکم تب بکنه، اصلا خود حرف سنگینه. حکومت یک پارچه جهانی، مثلا اولین چیزی که به ذهن هر کسی ممکنه برسه این که مگه میشه، مگه داریم، مگه امکان داره که دنیا تحت سلطه یک حکومت قرار بگیره، اینقدر شرق و غرب، آقا اینقدر شرق و غرب آدم کشتن، اینقدر زمین سازی کردن، اینقدر برنامه چیدن، اینقدر مدیریت پنهان و پنهان در گوشه و گوشه عالم انجام دادن، در قاره های مختلف، در کشورهای مختلف، فقط و فقط به خاطر اینکه بتونن اون سیطره حکومت خودشون رو زمین چینی و زمین سازی بکنن تا بتونن یک زمانی یهو پرده رو بر بیافکنن و به اصطلاح یه زمانی خیلی رایج شده بود نظم نوین جهانی خودشو نشون بده، و نشد، لااقل تا به الانش که نشده، و بعیدم میدونم دیگه کسی بتونه امید داشته باشه به این که بشر بتونه به حکومت یک پارچه جهانی دست پیدا بکنه. نه آمریکا با اون هیمنه و نمیدونم اولدروم بولدرومش به قول گفتنی به اینجا ها رسید، نه اروپا با اون یک پارچه سازی و شینگن شدنش و نمیدونم حالا نظام متحد پیدا کردنش تونست به اینجا برسه، و نه قدرت‌های نوظهوری مثل چین و غیر چین و ماچین تونستن به این فضا برسن. اینقدر که تعارض و تضاد و مقابله و به اصطلاح عدم تمکین از سوی به اصطلاح مکانها و امتها و ملتهای مختلف و حکومتهای گوناگون وجود داره، به ذهن میرسه که یه همچین چیزی اصلا نشدنیه. ظاهر
بشر نیست،
کار بشر نیست، و اصلا اسمش خیلی بزرگه. این رو عرض میکنم به خاطر اینکه چون تو مباحث بعدی ما خیلی مهمه. اگر این مسئله برامو جا بیفته که آقا کاری که قرار اتفاق بیفته کاریه که به ظاهر اصلا محال به نظر میرسه، نشده، از دست ما انسان ها چه بسا خارجه، این قرار در حد محال نشون میده خودش رو که گویا ما انسان ها نمیتونیم کاری براش بکنیم، اینقدر سخت و سنگینه. به قول یه اصطلاح یه زمانی خیلی رایج بود، سهل ممتنه، به ظاهر سانه است ولی مثل این که نمیشه اتفاق بیفته، مثل اون بنده خدایی که سطل ماستش رو دم دریا دستش گرفته بود، نمیشه ولی اگه میشد چی میشد. به ظاهر نشون میده که یه کار نشدیه که شما بتونید یک حکومت واحد جهانی داشته باشین، ولی خب وعدش داده شده، به من و شما وعده دادن، و طبق اون نکته هایی که در جلسه قبل عرض کردیم انسان ها در این وعده الهی نقش دارن، چون این حرکت رودخانه ای بشریت قرار به اونجا بینجامد. شما تو غیر این حرکت رودخانه ای قرار نیست به مهدویت برسین، قرار نیست یهو یک سنگی از آسمون برسه، همونطور که نظام دایناسورها رو نابود کرد، قرار نیست یه سنگی از آسمون بیاد، نمیدونم یک قضا و قدری شکل بگیره، یه هوی شب بخوابن ملت صبح پاشن ببینن که همه چیز عوض شده. خب یه همچین اتفاق قرار نیست بیفته. قرار همین رودخانه انسان ها و همین نهر جاری بشریت به این فضا برسه. پس در عین این که به ظاهر ممتنع میرسه و انگار که ممکن نیست، از اون طرف میبینیم مثل این که به عهده بشریت گذاشته شده یک بخشیش. متوا گفتیم چجور بر اساس اون ساملی که عرض کردیم. گفتیم یه بخشیش به خاطر اون تجربه هایی که صورت میگیره، یه بخشیش به خاطر اون سرخوردگی هاست، یه بخشیش هم به خاطر تربیتیه که کم کمک در خانه ها و خانواده ها اتفاق خواهد افتاد تا بشر بتونه به این نقشش برسه. خب پس وقتی قراره یک اتفاقی که به ظاهر غیر ممکنه در جهان رخ بده و خداوند وعدش هم داده و وعده خودش هم نداده، یعنی اینجوری نیست که بگه آقا من این کار انجام میدم، شما بخواین و نخواین، حتی اگر نخواین من علارغم میل همه تون این کار خواهم کرد. بنای خدا از اول تاریخش بر این نبوده، یقینا در پایان تاریخش هم بر این نیست. بنای خدا بر همراهی مردمه، بنای خدا بر اینه که همه چیز به اون تعبیر معروف و مشهور اول الله ان یجر الامور الا به اسبابها، قرار همه چیز بر اساس اون سبک و سیاق عادی و زمینی خودش به پیش بره. چرا یه جاهایی هم دست قدرت خدا از آستین حضرت حجت به اصطلاح بیرون خواهد آمد، کمون که از آستین سایر اولیاء الهی بیرون آمد. یه اتفاقی ماورایی هم خواهد افتاد، ولی همش ماورایی نیست، یه بخشیش زمینیه، یه بخشیش بر عهده مردمه. خب کار سخت‌تر شد. تا حالا ما فکر میکردیم سهل ممتنه، حالا فهمیدیم که یه بخشیش هم به دوش ماست. حالا باید چه کار کرد؟ خب اینو داشته باشیم. باز میخوام بگم کار از این سخت‌تر هم هست. خیال نکنیم که عرضم به خدمتتون به همینجا ختم میشه و دیگه سختیمون تموم شد، خدا رو شد همین اندازه سختی رو تحمل کنیم. نه، یه پیچ سخت دیگه هم این ماجرا داره که اگر ما متوجه این پیچ سخت در باشیم، روی بحث تربیت و راهکارها به شدت تأثیر گذاره.
خیلی همالی استاد جزوی عزیز. دوستان تو اتاق فرمان به من اشاره میکنن که یه میان برنامه آماده کردن. اگه موافق باشید بریم این میان برنامه زیبا رو ببینیم. بیننده های عزیز برگردیم و سراغ اون پیچ سختی که استاد فرمودن و نقش ما و اون چه که میتونیم انجام بدیم توی این مسیر بعد از این میان برنامهش خواهیم پرداخت. پس بریم و برگردیم، در خدمت شما خواهیم بود.
لب ما و قصه زلف تو چه توهمی چه حکایتی، تو سر زدن به خیال ما چه ترحمی چه سخاوتی، به نماز صبح و شب سلام و به نور در نسب سلام و به خالق کن که لب سلام که نشسته با چه ملاحتی، وسط علت تو به رب بکن شده ایم در نظر تو بم، دل ما پیال لب تو خم زده ایم جام ولایتی، بلغ الولا به کمال تو کشفت دو جا تو با قشنگی خال تو سلمات هر دم و ساعتی. شده بر دو چشم تو در ازل یکی از شراب و یکی از عسل، نظرت چه کرده در این غزل که چون این گرفته حلاوتی، تو که آینه تو که آیتی تو که آب روی عبادتی، تو که با دل همه راحتی، تو قیام کن که قیامتی، اگر کسی در خانه دل ماست کرده بهانه که به جستجوی نشانه زهر شنیده بشارتی، غزلم اگر تو بسازیم و نیم اگر به نوازیم، به نسیم یاد تو رازیم نه گلایهی نه شکایتی، نه مرا نبین رسدم نکن و نظر به خوب و بدم نکن، زدرت بیا بردم نکن تو که از تبار کرامتی.
سلام مجدد خدمت شما بیننده های عزیز و ارجمند، خیلی ممنون کردم که همچنان همراه ما هستید با عصر انتظار و خیلی ممنونم از دوستان اتاق فرمان. این برنامه زیبایی بود. میریم سراغ بحث خودمون و استاد رضایی بزرگوار که به زیبایی رسیدید به یک پیچ خیلی مهم که تعیین کننده وظیفه ما هاست که برای چی اومدیم در این دنیا. میتونیم همچنان بی هدف بریم و میتونیم هم تأثیر گذار باشیم در حالا این پیچ مهم تاریخی. من خاطرم از هفته پیش استاد یه مثال زیبایی زدید از یک رودخانه ای که هر کاریش بکنیم به مقصد خودش میرسه، چه ما باشیم چه نباشیم این رودخانه به دریا میرسه و در واقع اقیانوس خواهد ریخت. ما میتونیم تو این رودخانه باشیم، میتونیم اثرگذار هم باشیم، میتونیم هم حاشیه رودخانه باشیم، هر از گاهی پرچیم بیرون به گلولای خلاصه تبدیل بشیم و نقش دیگه نداشته باشیم. خب قطعاً هر فردی یه مقدار که تأمل بکنه فرقی هم نمیکنه به نظرم، مسلمان باشه، شیعه باشه، یا مقید باشه یا نباشه. روزمرگی های ساده زندگی ممکنه بعضی رو خسته بکنه، بگه تا آخر که چی؟ هر روز برم سر کار یه پولی در بیارم، یه خرجی بکنم، یه جوری تفریح بکنم. خیلی ها هستن که دوچار یک عادتی میشن، دوچار یک روزمرگی میشن و پشتبندش دوچار یک افسردگی میشن، حتی که نقش من چیه تو این دنیا؟ تا کی بخوام اینجوری روزمرگی داشته باشم؟ چه فایده ای میتونم برای جامعه خودم داشته، چه فایده ای میتونم برای دنیا داشته باشم؟ اینجاست که ما خیلی میخوایم دقت بکنیم به این پیچ تاریخی که شما میخواید برای ما توضیح بدید.
در خدمتتون هستم. از همین بیان مقدمه زیبای شما وام بگیرم و وارد بحثم بشم. ببینید، بر اساس آیه قرآن و بیانی که خداوند تبارک و تعالی در کتاب و نامه هدایتی که برای بشریت فرستاده فرمود، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. غرض و غایت نهایی اینه که انسان‌ها بنده و به اصطلاح سر به زیر خداوند باشند، سر به مهر و سر به اطاعت خداوند باشند، که در این اطاعت رشد و سعادت بشریت نهفته است. منتها این اطاعت وقتی بخواد در گستره جهان عام شمول بشه، همه جا رو فرا بگیره، طبیعتاً بدون حکومت جهانی امکان نداره. ببین، پیامبر اولین کاری که بعد از آمدن از مکه به مدینه انجام داد تشکیل حکومت بود، چون تا خود آورنده پیام در رأس هرم حاکمیتی و در رأس سیاست گذاری و سیاست مداری جامعه قرار نگیره، نمیتونه برنامه‌هاش رو اونجوری که باید و شاید پیش ببره. دیگران که دغدغه شما رو ندارن یا رسول الله، دیگران هر چقدر هم که زیبا و سفید و نورانی باشند، شما نیستند. شما تکی، شما هستی که با آسمان وصلی، شما هستی که از آسمان خبر می آوری. طبق اون زیارت، جملاتی که در زیارت رسول الله از زبان امام صادق اگر اشتباه نکنم می خونیم روزهای شنبه، یه بخشش اینه که انا لله و انا الیه راجعون، حیث انقطع عنا البحر و حیث فقدناک. یا رسول الله، ما وقتی شما را از دست دادیم فقط این نبود که به اصطلاح شخصیت عظیمی از دست رفت، ارتباط بشر با آسمان قطع شد. پس هیچ کس مثل شما نمیتونه جامعه رو اداره بکنه. طبیعتاً ایشون وقتی، نرم خیلی به مباحث حاشیه‌ای، طبیعتاً وقتی که ایشون منتقل به مدینه میشه باید حکومت رو به دست بگیره تا بتونه به اون هدف خودش و به اون برنامه ریزی و اون زیرساخت هایی که قرار فراهم بشه بتونه اون کاراشو انجام بده. حکومت جهانی هم همینطوره. حکومت جهانی برای شکل گرفتن نهضت جهانی عبادت بایسته و لابدمنه، به تعبیر عربیش، یعنی چاره ای نداریم. تا حکومت جهانی شکل نگیره اون غرض و غایت آفرینش متحقق نخواهد شد. به صورت کامل و 100% خداوند به اون محبوب خودش و مطلوب خودش نخواهد رسید. پس باید حکومت جهانی شکل بگیره. از طرف اینو عرض کنم که بگم یه مقدار میخوام بحثمو کلامیش بکنم. خب از طرف دیگه این حکومت جهانی هم گفتیم زمینیه، آسمانی نیست. قرار نیست که خداوند بر مسند حاکمیت این حکومت جهانی بشینه، که او حاکم خلقته. خب ولی در زمین یه اختیاراتی به ما انسان‌ها داده دیگه، یه دستی از ماها باز گذاشته، و پس قرار این حکومت جهانی با این انتخاب و اختیار انسان‌ها هم پیش بره، یعنی این هم توش دخالت داشته باشه. باز من یه مثال دیگه بزنم. ببینید امیرالمومنین سلام الله علیه، ایام امیرالمومنین زیبنده است، ما نام ایشون رو زیاد ببریم و اینقدری که این نام شیرینه و اینقدری که این نام، نام زیبای علی و نام زیبای حیدر، دشمن شکن و عاشق کشه، به دل عشاقش می نشینه و به اصطلاح ته دل دشمنانش رو می لرزونه. زیبنده است که نام ایشون زیادتر برده بشه، به خصوص در این ایام عزیز. امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی حکومت رو میخواد تشکیل بده، قرارم نیست حکومت جهانی تشکیل بده، خود ایشون هم میدونه فضاها، امکانات، ظرفیت‌ها به گونه‌ای نیست که ایشون بتونه حکومت جهانی تشکیل بده. در این حال من وقتی میخوام حکومت تشکیل، من امیرالمومنین وقتی میخوام حکومت تشکیل بدم، باید نیروهای تراز داشته باشم، باید آدمایی داشته باشم که پای کار من وایسن. جهانی نمیخوام جهانی حرکت بکنم، ولی اون نیرویی که میخواد کنار من وایسه باید متناسب یک با من باشه، بتونه امیرالمؤمنین رو تحمل کنه. سخته ها، به ما هممون دوست داریم کنار امام زمان باشیم، دوست داریم کنار امیرالمؤمنین باشیم، ولی کنار امیرالمؤمنین بودن واقعا سخته. چرا؟
اون قواعدی که ایشون دارن،
یه جاهایی باید گشنگی بکنیم، یه جاهایی باید از همه چیزت بگذری.
درست اما سخت.
درست اما سخت. عشق خودشو داره ها، عشق و علاقه خودشو داره، یعنی برای عشاقش اون سختی ها، گفت از به تعبیر زیبای جناب قاسم بن الحسن در شب عاشورا، گفت از شهد برای من شیرین تره، برای عشاقش از شهد شیرین تره، ولی در این حال سخته. کنار امیرالمومنین ایستاده، پس یه آدمی رو میخواد که اولا بتونه امیرالمومنین رو تحمل کنه، دوما بتونه بار به دوش بکشه، بتونه کار بکنه، نه برای حکومت جهانی ها، برای حکومت امیرالمومنین تو همون گستره‌ای که هست، از فرض بفرمایید شبه جزیره بگیرین تا عراق، تا به نقشه امروزی سوریه و ترکیه و ایران و بخشی از آسیای صغیر و هند و پاکستان و افغانستان و این مجموعه، این بخش هایی که حالا نه خیلی هم به اصطلاح با یه مقدار فراز و فرود، یک همچین تا مصر شمال آفریقا، یک همچین گستره در اختیار امیرالمومنین، جهان هم نیست، کل دنیا هم نیست، ولی کوچیک هم نیست. خب قرار یک انسان هایی باشن که بتونن بار به دوش بکشن، بتونه تحمل کنه. آخه اهل عبادت بودن خوبه، گناه نکردن خوبه، ولی هر کسی که اهل عبادت بود، هر کسی که گناه نکرد، میتونه بار امیرالمومنین رو به دوش بکشه؟ اون یه ذکاوت خاص خودش رو میطلبه، یه سیاست مداری خاص خودش رو میطلبه. در دوران امیرالمومنین کم نبودن انسانهایی که اهل عبادت بودن، اهل زهد و تقوا بودن، ولی امیرالمومنین به هیچ کدومشون فرصت نداد، چون توی جامعه بار به دوش کشیدن و با یه آدمایی مثل معاویه و امثال معاویه سر و کله زدن یه چیزی نیست که با عبادت و اینا حل بشه.
بله،
یه هوش و ذکاوت خاصی میطلبه، یک سیاست مداری ویژه‌ای میطلبه، یک تقوای عملیاتی خاصی میطلبه. دقت میفرمایید؟ این نکته دومه. هم بتونه امیرالمومنین رو تحمل کنه، هم بتونه بار رو به دوش بکشه، و هم بتونه مشکل رو حتی امکان از پیش پا برداره. این نیرو رو میخواد، یه همچین آدمی میخواد. لذا امیرالمومنین میگرده، بعد میبینه که خب دستم خالیه. چرا باید یه کسی مثل امیرالمومنین مجبور بشه به آدمایی مثل زیاد بن ابی رو بزنه؟ بحث امیرالمومنین اینجا نداریم، زیاد هم اون زمان آدم بدی نیست، آدم خوبیه. توی دورانی هم که برای امیرالمومنین کار کرده نشون داده که واقعا خوب کار کرده.
بله.
ولی در این حال من این آدم آدمیه که به قول امروزی ها بی‌بوته است، ریشه نداره. آدمی که ریشه نداره بالاخره یه روزی
یه جایی خراب میکنه،
پروندش در میاد. مثل خیلی ها که توی نظام خودمون، توی مملکت خودمون به ظاهر آدم های خوبی بودن، ولی بالاخره یه جایی بی‌بوته خودشو نشون داد. کم هم نیستن.
بله.
اینقدر توی نظام خودمون تجربه کردیم که به اصطلاح آرا دیگه بمونن. خب مجبور میشه به یه کسانی مثل زیاد ابن ابی رو بزنه، در عین اینکه عرض کردم خوب کارشو انجام میده، به امیرالمومنین وفاداره، خیانت هم نمی کنه. ولی چه کار کنم؟ من میدونم این بی‌بوته است. بعدن چه خواهد کرد؟ بعدن این بی‌بوتگی چه بلایی خواهد شد؟ چه آفتی خواهد شد؟ ولی چه کنم؟
نیست.
ندارم. بهتر از اینا رو ندارم. اینا خیر الموجودین هن به قول خودمونی. خب این امیرالمومنینه، برای یک حکومت غیر جهانی میخواد تلاش بکنه، نیرو هم میخواد، نیروی هم میخواد که مال اینو بگم حیفه، درست از بحث میریم بیرون ولی حیفه. ببینید عثمان ابن حنیف آدم واقعا نازنینیه، آدم قشنگیه، آدم پاکیه، آدم زیباییه. یه خطا میکنه، این خطای این مرد باعث میشه تا به امروز که امروزه نامه‌ای که امیرالمومنین در توبیخ عثمان ابن حنیف نوشت سر زبان‌ها افتاده باشه. اینقدر باید جنبه داشته باشه طرف که اگر در طول تاریخ قرار شد نامش به نکوهش‌هایی برده بشه بگی بازم قبول دارم، بازم من کنار این آدم ایستادم. حتی اگر در طول تاریخ همه این نامه امیرالمومنین به من رو بخونن و بگن عثمان ابن حنیف تو چرا این کار کردی،
کل تاریخ اگه بخوان ملامتش بکنن باز هم باید
در این حال میگه باشه، من این ملامت کل تاریخ رو میخرم و در کنار این مرد میستم. خب حالا اینه شما بیارین توی حکومت جهانی. شما در حکومت جهانی چی میخوایین؟ نیروی تراز میخوایین، نیروی متناسب میخوایین. دیگه ماجرای امیرالمؤمنین و یک بخش قابل توجهی از جهان نیست، ماجرای امام زمانه و کل جهان. خب حالا اون جمله اصلی همون بگم، اگر امیرالمؤمنین برای این که بتونه همین جامعه بزرگ اما نه کامل خودش رو، کامل جهانی که نیست که، بزرگه ولی کامل نیست، کل جهان نیست، برای این که بتواند این جامعه رو اداره بکنه و درست اداره بکنه، دلش قرص باشه که من مطمئنم این جامعه درست اداره خواهد شد، اگر امیرالمومنین برای این جامعهش فقط میره سراغ افرادی مثل مالک اشتر، فقیه، رزم‌آوره، سیاستمداره، هم میتونه شمشیر بزنه، هم میتونه بره بالای کرسی بنشینه، فتوا بده، قضاوت بکنه، هم میتونه جلوی سیاستمداران شیطانی مثل معاویه قرص و محکم بیسته. خب وقتی امیرالمومنین برای یک چنین حکومتی دنبال یه آدمایی میگرده مثل مالک، مثل فرض بفرمایید میگرده دنبال یه آدمایی مثل قیس ابن سعد ابن عباده با ایرادایی که بالاخره هر آدمی داره، مثل عبدالله ابن عباس با ارادهی که هر آدمی داره، دنبال این آدم ها میگرده. خب امام زمان من و شما اگر بخواد دنبال یک کل جهانی باشه، نیروش کی باید باشه؟ یقیناً یکی باید باشه که اقلش در تراز مالک اشتر باشه، نه این که یک جنبش قوی باشه. مثلا تو میدان رزم که میری خیلی سردار رشید اسلامه، ولی تو میدان قضاوت که میایی میگه آقا من بلد نیستم، به من بگو دشمنو شکست بده، من زیر یه سال کارو تمام میکنم، ولی به من پرونده نیار پیش من، من بلد نیستم. درست شد؟ به اونی که پرونده بلده میگیم آقا یا من اصلا به عمرم توفنگ دست نگرفتم، من اصلا نمیدونم نظامیگری یعنی چی، به من بگو آقا بیا فلان مسئله رو بشکاف، همه این قلط و قلطاشو در بیار، چشم، ولی من جبهه نمیفهمم یعنی چی. درست شد؟ خب توی این فضا شما دارید دنبال مالک اشتر، اقلش دارید دنبال مالک اشتر میگردید. کی و کجا بهش میرسیم؟ اون پیچه اینجاست که شما دنبال حکومت جهانی هستین. حکومت جهانی هم الهی الهی نیست، یعنی اینجوری نیست که همش خدایی باشه، من خدا چون تصمیم گرفتم خودم همش با من، نه همش با خدا نیست، یه بخشش هم با ما هست، قرار ما هم مسئولیت داشته باشیم، ما نسبت به اماممون مسئولیم و امام ما هم یک امام جهانی است. امام ما با امام صادق فرق میکنه، با امام باقر فرق میکنه، با سید الشهدا فرق، با تمام 11 امام دیگه فرق میکنه. امام ما امام جهانه، امام کل زمینه. ما متاسفانه هنوز تو دوره 11 امام قبل موندیم. برادر من یکم بکشیم خودمون رو جلو،
بروز
کنیم خودمون رو، از دوره 11 امام قبل بیایم بیرون. ما تو دوره حکومت جهانی داریم به سر میبریم، حکومت جهانی یارای جهانی میخواد، ما یارای جهانی نداریم. بعدم میگیم چرا امام زمان غیبت کرده؟ خب یکی از نکته‌های مهم غیبت همینه، طبق روایت‌های مختلفی که داریم و یقیناً توی همین برنامه بارها و بارها بهش کارشناسان محترمتون پرداختن، یکی از علت‌های اصلی اینه که یار نیست. مصیبتی که تمام 11 امام ازش نالیدن، امیرالمومنین چی به زمین زد که من مالک اشتر چند تا دارم مگه؟ چرا وقتی مالک اشتر شهید میشه امیرالمومنین باید زانوی غم بغل بکنه؟ چرا نباید 10 تا مثل مالک اشتر وسط میدون باشن که وقتی میره انگار نظام سیاسی امیرالمومنین مختل شده؟ چرا باید اینجوری باشه؟
متاسفانه خود این مرتبه چرا باید طلای داران سپاه حسن ابن علی دونه به دونه در خیانت کنه رو بره؟
بذارین روزه امیرالمومنین هم همین امشب هم بخونم. تو ماجرای جنگ شتر، بهش میگیم جنگ جمل، فارسیش میشه جنگ شتر، تو ماجرای جنگ جمل امیرالمومنین ابن عباس رو طلبید، به ابن عباس گفت که طلحه رو ولش کن، این آدم اهل منطقی نیست، ولش کن، ولی برو پیش زبیر، میدونم فامیل بودن دیگه، امیرالمومنین پسر دایی زبیر بود، زبیر پسر عمه بود، خب برو پیش زبیر بهش بگو زبیر پسر داییت بهت این پیام داد، گفت که تو حجاز عرفتنی بن حجاز، تو مدینه پشت سر من بودی، میدونی تو ماجرای حمله به خانه حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه و اون ماجرایی که هیزم جمع کردن اینا، یکی از کسانی که تو خانه امیرالمومنین ماند و از قضا خیلی سفتم موند، شمشیر کشید، زبیر بود. هیچ کس مثل زبیر اون روز پشت امیرالمومنین وای نساد توی این نیروها، حالا صدیق طاهره که حسابشون سواست، هیچ کس مثل ایشون پشت امیرالمومنین وای نساد. گفت ابن عباس برو بهش بگو پسرداری بهت میگه تو حجاز منو یادت نرفت، تو عراق جلوی من وایستادی، اونجا پشت سر من بودی، الان جلوی روی منی، چرا؟ من رو اگه قرار بود رو کسی حساب بکنم باید رو تو حساب میکردم، تو نیروی خوبه بودی برا من، چرا اینجوری شد؟ ما تو مملکت خودمون زبیر کم نداشتیم که متاسفانه هیچ وقت هم نشستیم زبیرامونو بشموریم و همیشه از کنار زبیرامون گذشتیم، آب روشون حفظ بشه و از این حرفایی که حالا بماند. خب امام زمان زبیر نداره، با این همه ریزش های زبیری قراره باز یار برای امام زمان بمونه و قرار یار جهانی بمونه. کی به این یار جهانی میرسیم؟ چقدر باید طول بکشه؟ چقدر زبیرها باید ریزش بکنن تا مالک ها توشون در بیان؟ و این اتفاق کجا باید رقم بخوره؟ این مالک ها کجا باید پیدا بشن؟ نت کردین اون پیچ مهمه کجاست؟ پیچ مهمه اینجاست. گفت که خوابین، تعبیر امیرالمومنین اگر اشتباه نکنم تو ذهنم نیست دقیق، خوابین ولی دشمنان شما بیدارن. خوابین نرد میکنین، از انسان خوابم هیچ امید خیلی نمیره. بگذاریم بحثمون خیلی به حاشیه رفت، ولی درد دلاییه که هست، همیشه تاریخ بوده.
بله.
عقده قلب امیرالمومنین همین بود، اون بلایی که بر سر سید الشهدا آمد همین بود، اون چه که امامان عالم رو خانه نشین کرد همین بود، و اون چه که غیبت رو اینقدر کش و قوس دار کرده، یکی از مهمترین عواملش همینه که امام، بحث یار نیست ها، باز تکرار میکنه، بحث صحبت سر یار نیست، صحبت سر یار ترازه، یار متناسبه. آقا نگین که ما 200 میلیون شیعه داریم توی دنیا، مثل میگم، ما نمیدونم 200 میلیون کم زیاد هرچی شیعه داریم، تو اینا 4 تا یار پیدا نمیشه؟ صحبت یار ترازه.
دقیقا همینطور شما میفرمایید. این سوال و این ابهام اتفاقا در طول تاریخ زیاد پیش اومده که پیش معصومین مراجعه میکردن که آقا ما هستیم، ما یار شماییم، چرا قیام نمی کنید؟ مراجعه میکردن پیش آقای امام سجاد علیه السلام که بریم و انتقام بگیریم، این فاجعه اتفاق افتاده، عاشورا فلان، به قول شما یار بوده، همیشه هم یار بوده، اما دقیقا همجوری که استاد فرمودن، یاری که تراز باشه، یاری که سر بزنگاه اگه قرآن رو سر نیزه کردن تصمیم درست بگیره، اونجا زانوهاش نلرزه که وای چه کار کنم، کدوم مسیر برم، یاری همچون مالک اشتر باید 313 تا حداقل باشه تا این اتفاق خوب بیفته. دوستان اتاق فرمان باز اشاره میکنن، میگن یک میان برنامه قشنگ مثل قبلی آماده کردن، این رو ببینیم به اتفاق همدیگه، برگردیم در مورد این پیچ تاریخی و این کیفیت یارها و این که یار در تراز در واقع حکومت جهانی و در شأن یک حکومت جهانی و کامل ایجاد کردن از چه طریقی ممکن اتفاق بیفته، از چه راهی باید این یارها تأمین بشن تا اون اتفاق بزرگ و زیبا انشالله محقق بشه. بریم برگردیم به این موضوع خواهیم پرداخت. سلام ای دلاره دل بیقرار، سلام ای طلوع شب
شدید دل فاطمه رو زخم دلش مرهم آبادی و من خراب چونم همیشه دلیل عذاب چونم توی حاضر و ناظر من ولی منم که همش در خیاب چونم یبن الحسن بگو کجا تنگ دلم حسین جدایی تنگ دلم حسین جا 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 شبای فراق شبای غم برای تو صد بار بمیرم کنم بیا که برای رسیدن تو همش خست داره دل فاطمه دلم خونه آقا دیر قسم بیا تا جبونم بمیرم برات بیا یاد بشم مثل جون حسین همه هستیم و من بریزم به پا همه هستیم و من بریزم به پا دیابن الحسن بگو کجایی تنگ دلم تنگ دلم
سلام مجدد خدمت شما بیننده های عزیز با عصر انتظار در خدمت شما هستیم و استاد رضایی بزرگوار که به زیبایی توضیح دادید بحث حکومت جهانی رو اهمیتش رو و رسیدیم به این جایی که اگر توقع داریم و انتظار داریم که حکومتی بیاید و این مشکلات رو برطرف بکنه و عدل و عدالت در همه جهان گسترده بشه خب نیاز به ملزوماتی داره قاعدتاً دیگه و یکی از اون ملزومات نیروها و نفراتی هستن که باید نقش داشته باشن. خداوند تبارک و تعالی مهره اصلی و مهمترین در واقع گزینه که حضرت حجت هستند رو تعیین میکنن، بهشون اون اختیارات رو میدن در واقع و ایشون رو میرسونن به انسانها در اون زمان مناسبش. بخشی از ملزوماتش هم نفراتی هستن که باید کمک کنن و همراهی بکنن. طبق صحبت‌هایی که کردیم این نفرات ایجاد میشن در اون تاریخی که مشخص شده. حالا بحث اینه که آیا ما دوست داریم جز این نفرات باشیم یا خدای نکرده بی تفاوت یا بدتر از اون مقابل این نفرات بخوایم بایستیم. رسیدیم به اینجا استاد که فرمودید نیروهایی که در تراز این حکومت باید باشن یه سری مشخصاتی دارن در پیچ تاریخی چطور این نیروها باید ایجاد بشن، از کجا باید فراهم بشن اینها؟
عرضم به خدمتتون اینجا اونجاییه که یه مقدار آدم باید از خودش و از اون سیاستگذاری هایی که خودمون تک تکمون در زندگی هامون داریم به اسم دوستداران مرتضی علی یه مقدار شرمنده باشه. این رو عرض کردم، این مقدمه‌ای که توی این به اصطلاح تقریبا یک ساعت گذشته عرض کردم به هدف این بود که دغدغه در ذهن ما شکل بگیره، جرقه این دغدغه زده بشه و کم کمک یه مقدار همه ما در هر سن و سالی که هستیم در هر شرایطی که هستیم هیچ کس فکر نکنه که از دایره این مسئولیت خارجه، همه ما یه مقدار نسبت به این مسئله حساس تر و به تعبیر به اصطلاح به قول بچه‌ها هیجانمون انگیزتر بشه. درسته که بالاخره نیروهای امام زمان زاده خواهند شد، تربیت خواهند شد و بزرگ خواهند شد، ولی تا زمانی که این دغدغه جهانی شکل نگیره و نگاه‌ها عوض نشه، طبیعتاً نباید انتظار تغییر در رشد و نمو به انسان‌ها داشت. تا ذائقه انسان‌ها عوض نشه،
بله،
نمیشه از اون خانه‌ها و اون خانواده‌ها انتظار یه به اصطلاح تحفه‌های عجیب و غریبی رو داشت. اینو میگم به خاطر اینکه میخوام یه وقت برای بینندگان فهم و فریختمون این شبهه ایجاد نشه که مگه مثلا میگم مگه مالک اشتر توی یه خانواده خیلی با کلاسه، نمیدونم پدر درس خونده، مادر فلان اینجوری و اینجا اگه تربیت شده بود. نه، مالک اشتر هم توی یه خانواده معمولی تربیت شده بود، ولی خانواده دیندار. اصحاب سید شهدا هیچ کدومشون توی یک خانواده های ویژه تربیت نشده بودن. چرا؟ ویژگی داشتن، دیندار بودن، دغدغه های خودشون رو تا اندازه‌ای داشتن، دغدغه متناسب با روزگار خودشون رو داشتن. اگه اون دغدغه متناسب با اون روزگار وجود نداشت، یقینا اون بچه امام حسین براش مسئله‌ای نبود، میشد مثل بچه های دیگه. ببین وقتی دغدغه توی خانه و خانواده شکل میگیره چه اتفاقی میفته. وقتی دغدغه وجود داره توی خانه و توی خانواده، توی این خانه اسم سیدالشهدا برده میشه، اسم مرتضی علی برده میشه، کم کمک این بچه نسبت به مرتضی علی حساس میشه، نسبت به سیدالشهدا حساس میشه. یه روزی اگر میشنوه که سیدالشهدا حرکت کرده، نمیتونه بمونه، میکنه از جاش پا میشه میره. دقت میکنید؟ پس لازم نیست خانواده ما حتما یک شرایط خاصی رو رعایت بکنه، پس ما باید حتما اینجوری بشیم اونجوری بشیم تا توی خانواده ما یار تراز امام زمان تربیت بشه. نه، لازم نیست. دغدغه باشه، منتها گفتم دغدغه‌مون رو از دوران امیرالمومنین و سیدالشهدا و اینها بکشونیم به دغدغه دوران خودمون که دغدغه جهانیه. این دغدغه جهانیه وجود داشته باشه. مایم و این جمع کلان، خب؟ مایم و این جمع کلان. شما یقیناً به اقتضای به اصطلاح شغلتون یقیناً ارتباطای ویژه داشتین با به اصطلاح اشاق امام زمان در جمع کلان، و یقیناً از بسیاری از دغدغه های کسانی که به جمع کلان آمدن خبر داریم. چقدر دغدغه های ما جهانی شده در قرن نمیدونم 21 22 هرچی، چقدر دغدغه هامون عوض شده. جلسه قبل عرض کردم و باز این جلسه تکرار کردم اول بحث که رکن اصلی تربیت توی خانواده اون فضای امن و امان و ایمنه، و رکن اصلی تربیت مهدوی دغدغه هست. این اون نکته مقفول است. دغدغه همون عوض نشده، ما هنوز تو دغدغه های بچگی خودمون داریم سیر میکنیم. امام زمان بیاد ارزونی بشه و امام زمان بیاد نمیدونم دیگه، میدونیم دیگه هممون برای چی میریم جمع کلان. از منی که اینجا دارم صحبت میکنم تا برای چی پا میشه
میریم. اینکه فرمودید دقیقا همین خاطره اومد که در یکی از همین گزارشه که ما جمع کلان میگرفتیم، طفلی بود، حالا طفل که کودکی بود، وقتی باش صحبت کردم دغدغش این بود که یک تخت خواب داشته باشه و اومده بود جمع کلان که تو ذهن خودش حالا دعایی بکنه و به تخت خواب. پدرش دغدغش این بود که حالا با سنی که حالا بزرگتر هم بود، دغدغش این بود که خونه ای داشته باشه، یعنی تخت خواب، خونه. حالا خود بنده هم، یعنی ما معمولا همونجوری که شما فهمیدید، متاسفانه دغدغه ها و اون چیزی که در مورد حالا امام زمان فکر میکنیم که آقا بیا این مشکلات اینجوری مون رو حل می‌کنه.
همه همینین.
متأسف.
همه توی اسباب بازیامون داریم سیر می‌کنیم. هنوز فکرمون از اسباب بازی بالاتر نیومده. تو خب هر کدومون اسباب بازیامون فرق می‌کنه. خب؟ از این فکرمون بالاتر نیومده. خب وقتی توی خانه، توی اون خانه و توی اون خانواده دغدغه امام زمان وجود نداره، امام زمان به معنای حکومت جهانی، گفتیم معارف مهدوی رو معنا کردیم، گفتیم اون نخ تسبیح معارف مهدوی اون حکومت یک پارچه هست. وقتی دغدغه ما هنوز امام زمان به معنای امام کل جهان وجود نداره، چه تربیتی، چه نگاه به آینده‌ای، چه تأثیر گذاری؟ گفت که حالا این ماجره رو هم بگم، حالا راست و دروغش، ولی دروغ شیرینیه، حتی اگر دروغ باشه دروغ شیرینیه. گفت یه پادشاهی بالای تپهی یه ویلای برای خودش کاخی درست کرده بود، ولی اون کاخش هم یه استخر آبی داره، حوض آب مفصلی درست کرده. بعد یه عده‌ای رو 30-40 نفر از این افراد به اصطلاح اجیر کرده بودن که اینا با مشک آبشون بیان از اون رودخونه پایین تپه آب بکنن، این مشکا رو بیان بریزن توی این حوض استخر تا پر بشه. توی این 40-50 نفر یکیشون با خودش فکر کرد که خب ما 40-50 نفریم دیگه، بقیه مشکاشون پر آب باشه، من مشکم پر آب نباشه، کسی خبردار نمیشه که. یه مشک خالی رو که کسی خبردار نمیشه که. ما مشکمونو پر باد میکنیم، فوت میکنیم تو مشکمون، راه هم طولانی، سربالایی، میریم اون بالا یه پولی هم تشکیرمون میاد دیگه. خب آقایون مشکا رو پر کردن و اومدن بالا. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که وقتی 40-50 نفر مشکا رو باز کردن، باد اومد بیرون. معلوم شد همه شون همین فکر رو کرده بودن که من مشکم پر باد باشه، بقیه مشکشون پر آبه. دغدغه مون نیست، من افتخارمه و به اصطلاح انتظارم دارم که به من بگن کارشناس مهدوی. خب ولی آقای کارشناس مهدوی دغدغه چقدر امام زمانه؟ شغلت شده یا دغدغته؟ جوابی ندارم بده. درست شد؟ بینی و بین الله جوابی ندارم بده که شغلم شده یا دغدغم. از منی که به اسم کارشناس مهدوی اینجا نشستم بگیر تا بقیهش، تا این دغدغه شکل نگیره توی خانه ها و خانواده ها، اصلا محاله که شما بتوانین میزان محبت و عشق و علاقه به امام زمان به این معنا، امام زمان یعنی امام جامعه جهانی، شکل بگیره. بله عشق به امام زمان هست، ولی امام زمانی که به درد اسباب بازیمون میخوره. درست فهمیدین؟ این باید حل بشه. این مهمترین راهکار و راهبردیه که در مسئله افزایش محبت و عشق به امام زمان مغفوله، نیست، نداریم. به ندرت پیدا می شود در جامعه شیعی افرادی که دغدغه این چنینی، هممون نسبت به امام زمان دغدغه داریم، ولی دغدغه، بازم تکرار می کنم، دغدغه این امام زمان رو چی؟ امام زمان به معنای امام رهبر جهان، دغدغه این امام رو چند تامون داریم؟ این دغدغه که شکل گرفت طبیعتاً فضای خانه عوض می شه. کجا میفهمیم فضای خانه عوض میشه؟ جناب آقای رجایی پا میشن میرن مسجد جمکران، دوباره با یه طفل خردسال دیگه مصاحبه میکنن. عزیزم از امام زمان چی میخوایی؟ بیاد دنیا رو نجات بده. معلوم میشه خونه عوض شده، معلوم میشه دیگه بابای خونه دنبال خونه نیست، مامان خونه هم دنبال عروس و دوماد خوب نیست، معلوم میشه دیگه الان دنبال یه آقایی هستیم که بیاد جهان رو نجات بده، بیاد کل رو نجات بده، همه رو صاحب خانه کنه، همه رو صاحب عروس و دوماد خوب کنه.
در تایید کلام شما، حالا من این رو بگم که اون سوء تفاهم خیلی پیش نیاد، شاید تمام مردم اونطور که باشه، حالا اونجور که من مثال زدم نبودند،
ولی
ما دیدیم ها کسانی که از هر 10 نفر یک نفر واقعا این دغدغه که شما فرمودید داره، یعنی تو ذهن خودش وقتی دعایی داره میکنه ابتدا به ظهور آقا دقت میکنه، به گسترانیده شدن عدل در جهان فکر میکنه و بعد دعاهای حالا شخصی و ملزومات و اسباب بازی هایی به قول ما تو ذهنش میاد، ولی کم هم متاسفانه ما کمیم این تفکر همچنان داره مظلوم واقع میشه و کم بهش پرداخته میشه.
کسی نگفته حاجاتتون از امام زمان نکنین، نه مثلا به ما گفتن وفتق و الهی الوسیله، به ما گفتن خدا به ما گفته، گفتن که بخواهین از ما بخواهین، هم خود خدا گفته ادعونی، تو ادعونیش هم نگفته که چی از من بخواهین، نگفته حتما من از من خدا فقط خودمو بخواهین، اگه غیر از خودمو خواستین من جوابتون نمیدم، نه فرمود ادعونی استجب لکم، از من بخواهین منم جوابتون میدم، نگفت چی بخواهین، یعنی چی؟ یعنی شما میخوایی همین دستمالم از خدا بخواهی بخواه، اشکالی ندار، خدا به تو نه نمیگه. خب به ما گفتن بخواهین، ولی اولویت ها چی میشه؟ سبک و سنگین ها چی میشه؟ انسان های زیرک کجا میرن؟ زیرک ها چی میخوان از خدا؟ زیرک ها از امام چی میخوان؟ دقیق فهمودین؟ این اونجاست که مشخص میشه که دغدغه ها چیه و چقدر تغییر کرده. این دغدغه ها باید توی افراد، توی آقای خونه، توی خانم خونه شکل بگیره و تغییر بکنه تا کم کمک اون فضای خانه به یه سمت دیگری برود. امام زمان توی اون خانه یه معنای دیگری پیدا بکند. حجت ابن الحسن واقعا معنای حجت خدا پیدا بکنه. این که شد شک نکنین. اقلش 50% کار افزایش محبت و عشق به امام زمان در خانه و خانواده نه تنها تمام شده که درست تمام شده، یعنی تو مسیر درست خودش افتاده. وقت این فضا وقتی کم کمک یکی یکی این چراغا روشن شد، وقت شما یک شهر چراغ روشن داری. کم کمک حالا تو این فضا باید منتظر باشی مالک اشتلا خودشونو نشون بده.
همه مشکاشونو پر آب کردن، شما اونو حوض پر آب و خواهید.
احسن، کم کم پیدا میکنی اون کسایی که اهل شنا توی اون حوض هستن. من فقط مشکمو پر کردم، ممکنه من به درد امام زمان نخورم، ولی همین مشکی که من پر کردم، همین چراغی که من روشن کردم، این نورانیتی که به برکت این دغدغه به وجود آمد و توسعه پیدا کرد، حالا فضا رو باز میکنه برای اینکه انسانهایی که در این نورانیت دغدغه رشد میکنن توشون مالک اشتر پیدا بشه. مالک اشتر اینجوری پیدا میشه. لازم نیست پدر و مادرش یکی تخصص فلان داشته باشه، یکی تخصص فلان داشته باشه، اهل مراقبت های نمیدونم کذا و مذا باشه. نه، این دغدغه شکل بگیره در کنار اون تدیانه، حالا بستر و این دغدغه توسعه پیدا بکنه، یه خانواده و دو خانواده نباشه، توسعه پیدا بکنه، فضا که نورانی شد، فضا که معطر شد، کم کمک مالک ها سر خواهند زد، کم کمک هست حجت یاران خودش رو در گهواره ها خواهد دید، کم کمک احساس میکنه که باید آماده یا علی گفتن بشه. دقت میکنین؟ پس گفت از ماست که بر ماست. گفت حافظ تو خود حجاب خودی، از میان برخیز. هر چه که در مورد این دغدغه صحبت بکنیم و تکرارش بکنیم و با خودمون ای چه توی این جلسه چه توی جلسات دیگه ازش صحبت بکنیم کمه. همونطور که هرچه در مورد اون امن و امان و ایمن، فضای امن و امان و ایمن در خانواده صحبت بکنیم کمه، از این فضای دغدغه هم هرچه صحبت بکنیم کمه. چون راه به نظر میرسه راهکار اساسی برای شکل گرفتن و رشد اون محبت مهدوی به اون معنای خاص خودش تو این فضای دغدغه است. تو غیر فضای دغدغه به وجود نمیاد. خب این یه مسئله. پس بار مسئولیت میفته رو دوش من خانه و خانواده. یعنی چی؟ یعنی من خانه و خانواده در کنار این دغدغه به یه نتیجه میرسم، یه نتیجه خطرناک. خطرناک یعنی این که واقعا این نتیجه یه مقدار باید ته دل ما رو بلرزونه. و اون این که پس اگر اتفاقی نمی افتد، اون که مسئول مستقیمه نه خداست نه امام خداست. اون که مسئول مستقیمه منم، من جامعه، من خانه، من خانواده، من آقای خونه، من خانم خونه، اون مسئول مستقیم ماییم. ببینید یه نکته هست، این دیگه یه نرخ شعباسیه به قول قدیمی ها. امام زمان اگر قرار باشه جایی دنبال یار بگرده، منطقش اینه، نمیتونه بره توی بودایای چین توقع داشته باشه، نمیتونه بره توی یهودی و مسیحیای آمریکا و اروپا دنبالشون بگرده. منطقا توقعی نداره، نباید هم داشته باشه، دغدغه‌ای نداره. مثلا امام زمانی رو که شما قبول داری قبول نداره، چه بسا دشمنش هم هست که خیلی هاشون هستن، مثلا شمشیر تیز کردن برای اومدنش. درست شد؟ پس منطقا نمیتونه توقعی داشته باشه. توقع منطقا میفته روی اینایی که سنگشو به سینه میزنن. امیرالمومنین برای اینکه حالا باز نام مبارک ایشون بیاد وسط آخر برنامه ایه. ببینید امیرالمومنین برای اینکه یار برای سید الشهدا تربیت کنه، متمرکز میشه روی جامعه شیعی کوفه. چون میدونه اگر جای قرار باشه برای قربت سید الشهدا آدمی پیدا بشه، همین جاست، تو همین خونه هاست. لذا متمرکز میشه. حالا این خودش بحث گسترده داره، نمیخوام واردش بشم که اصلا چجوری نقش امیرالمؤمنین در تولید نیرو برای سید الشهدا، اینو ما اصلا بهش دقت نکردیم. من لااقل توی این جاهایی که گوش دادم به مثلا صحبت‌های کارشناسی، چه پای منبع چه جای دیگه، به این خیلی ندیدم کسی بپردازه. امیرالمومنین وقتی قراره برای سید شهدا نیرو سازی بکنه، دنبال همین جامعه کوفه، لذا میاد تو کوفه متمرکز میشه. یکی از علتای این که امیرالمومنین متمرکز توی کوفه میشه همینه. اگه جای قرار باشه آدمی هم پیدا بشه، همینجاست. چهار تا شیعه اینجا پیدا میشن، جای دیگه خبری نیست. نتیجهش هم گرفت. حالا درسته ما میگیم اهل کوفه و فلان، ولی شما وقتی نگاه میکنین میبینین عموم اصحاب سید الشهدا کوفی هن. همین هایی هم که برای امام حسین آبرو داری کردن همین مردم کوفه هن، همین شیعان کوفه هن. جای دیگه خبری نبود. مگه از بصره چند نفر اومدن؟ مگه از مدینه کی اومد؟ مگه از مکه کی اومد؟ همین بچه شیعه های کوفه بودن، همین هایی که سر سفره امیرالمومنین تربیت شده بودن، همین ها پاشدن اومدن. طبیعتا امام زمان اگر قرار توقعی داشته باشه، از جامعه شیعه توقع داره.
درست.
دقیق فهمودی؟ جمعش کنم.
بسیار عالی.
جمعش کنم در دو سه تا کلمه. مهدویت، یک مفهوم عامیه که حکومت جهانی بر اون مفهوم عام سایه افکنده و چتر انداخته. پس شما باید نگاهتون به مهدویت نگاه حکومت یک پارچه جهانی باشه. تا این نگاه نسبت به مهدویت در خانه های ما و خانواده های ما شکل نگیره و اگر شکل گرفته پر رنگ تر نشه، اون چراغ ها توی این خونه ها یا روشن نشده یا کمسوه. باید این چراغ ها روشن بشه، اون جایی هم که روشنه پرسوتر بشه، تا کم کمک توی این فضای نورانی مالک های امام زمان در گهواره ها صداشون بلند
بشه. خیلی عالی. اتفاقا استاد، ما تو مباحث دانشگاهی که بررسی میکنیم میبینیم که مهمترین، یعنی بدون اغراق، مهمترین تشکلی که تو دنیا میشه پیدا کرد خانواده است.
طبیعتا،
یعنی ما تو آسیب شناسی بررسی میکنیم، میگیم ریشه یه نمیدونم مشکلات اجتماعی، ریشه فساد، ریشه یه نمیدونم فقر، ریشه بزهکاری ها، و هر کدومو که بررسی میکنیم میرسه به نهاد خانواده. در مباحث دینی هم وقتی بررسی میکنیم شما میبینید که مهمترین نهاد نهاد خانواده است. الان به ذهنم رسید امیرالمومنین فرمودید که نام مبارکشون رو بیاریم، حضرت علی علیه السلام، اونجایی که میخواستن بعد از شهادت خانم حضرت صدیقه طاهره باز به هر ترتیب برای مدیریت خانه کسی رو بیارن، رفتن از یک قبیله شجاع، از یک قبیله با ایمان کسی رو پیدا کردن و آوردن در منزل خودش. یعنی این نهاد به شدت اهمیت داره و حالا در رفتار اهل بیت، سیره اهل بیت که نگاه میکنیم، اول از همه به این نهاد میپردازن، بعد میرن سراغ اصحاب، یاران و موارد دیگه که وجود. انشالله که همچنین که شما فرمودید و حالا تا این دو جلسه این که بهش پرداختیم بتونیم اول رو خودمون کار کنیم، نقش خوبی در این خانواده داشته باشیم
الهی،
و بعد هم بتونیم این خانواده‌ای که خداوند حالا بعض وقت امانت در اختیار ما قرار داده، بتونیم که نقش خوب و سازنده و مسیر درستی براش تعیین بکنیم.
الهی آمین.
خیلی متشکرم از شما استاد. خیلی لطف کردید. این بحثی که جا داره، حالا من پیشنهاد میدم یه بررسی بکنید، اگر نیاز هفته آینده باز هم بهش بپردازیم که یه سری مصادیقی رو بیاریم که نمونه بزنیم، مثال بزنیم که حالا اونها چیکار کنن. به عنوان مثال توی شرایط مختلف، توی محیط‌های مختلف، این روحیه مهدوی و انتظار جهانی رو چطور در خانواده خودشون بیشتر پیاده کنن.
امید به خدا.
انشالله. بازم متشکرم از شما استاد. خیلی لطف کردید. اگه مطلب خاصی هست که
آرزو
زمان ما هم تموم شده. خیلی لطف کردید واقعا. تشریف آوردید، مطلب بسیار مفید و ضروری و زیبایی هم مطرح شد و همچنین شما بیننده‌های عزیز که به خاطر دغدغه‌ای که دارید و این قدر این دغدغه رو باید دونست. خیلی ها این دغدغه رو ندارن، این برنامه رو نگاه نمی، برنامه های مشابه این رو نگاه نمی کنن. و اگر شما بیننده یک برنامه مهدوی هستید، قدر خودتون رو بدونید. باز هم متشکرم از شما. تا هفته آینده که باز هم در خدمت شما باشیم، همه شما رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
میشه برگردی مرهم دلها تو درونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا.